نیستن، غیر قابل جمع نیستن. توجه نه، اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید عرض میکنم. آقا دو حرکت، شما یه وقت هست میگه دو حرکت به صورت فردی هم غیر قابل جمع نیست، اونه که نمیخوایم بگیم. یعنی یک جسم در آن واحد دو حرکت فردی هم نمیتونه بکنه، ما اونه که نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که این دو حرکت به ذات مثل این که او اجتماع مثل این میشه، مثل این که یک جسم در آن واحد دو بیاض هم نمیتونه داشته باشه، ولی هر دو چیزی که نمیتونه داشته باشه که ملاکش تضاد نیست. توجه کردی؟ هر ملاکش اجتماع مثل این هم محال هست، ولی او که هر دو که محال شد چیز نیست. میخوایم ببینیم که این دوتا آیا دو حرکت متضاد و متغایر الماهیت، این معنا بگید متضاد الماهیت بینهما نهایت الخلاف و غایت الخلاف است؟ نه، دو حرکتی است که از غایت الخلاف شروع کردن به سوی غایت الوفاق دارن حرکت میکنن. پس اون حرکت هایی با یک دیگر متضاد است که به سوی غایت های متخالف که بین اون غایت ها غایت الخلاف باشد، خود این حرکت ها با یک دیگر متضاد است. این هم یک نظریه که در اینجا مرحوم آخوند میرا ذکر نکردن، ولی نظریه خوبی هست. توجه کردید این مطلب رو داشته باشید، جزه بدید شما. آقا اون جهت اون نیست، اونی که پس شما باید نقطه رو شما در نظر گرفتید، اون نقطه که نیست. وقتی ما گفتیم حرکت به سوی پایین، این جهت به سوی پایین است، اون جهت به سوی بالا، سوی بالا با سوی پایین به دیگر متضاد به. شما نقطه رو در نظر گرفتید، نقطه که به حرکت مربوط نیست. من مبدأ و منتها رو داریم میگیم، مبدأ و منتهایی که مقوم حرکت، جزء ماهیت حرکته، اون مسافت است، اون یعنی نقطه ایست که حرکت از اون عبور میکند. با شما اشتباه کردید، اون مبدأ و منتهایی که ما میگیم مقوم حرکت است و مبدأ و منتهایی که به تعبیر حاجی نقطه سکون به شما در نظر میگیرید، نقطه شروع و نقطه انتها، اونا رو ما در نظر نمیگیریم. این حرکت به سوی بالا، چون به سوی بالاست، با اونه که به سوی پایین است، چون به سوی پایین است، اینا متضاد هستن. توجه کردید؟ و متخالف هستن. خب از اینم بگذارید، این بحث ما در اینجا، یعنی بحث این فصل ما تمام میشه. عبارتی بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. از این فصل هفتم در جلسه پیش تا نصف های فصل عبارت رو خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم. پس رسیدیم به اونجا که فبقیه بل آقا بس فبقیه بس باقی موندیم اول مثل دیم فبقیه نه نقل به اونجا نرسید فبقیه سطر نهم دهم اونجا فبقیه ان یکون لعجل ما منه و ما اله وقد مر انهما متضادان به وجه من الوجود مبدا و منتها متضادن به یک نوعی، یعنی یا تضاد ذاتی دارن یا شبه تضاد دارن. فهما اذا کانا متضادین به ذات کانت الحرکت متضادتن لا کیف اتفق، یعنی تا اونا متضاد نباشن حرکت متضادی. فإن الحرکت من السواد اذا لم یکن توجهن الالبیاضی، هم متوجهن هم باشه درسته، توجهن هم غلطی، بل الال اشفاقه لم یکن زدن للحرکت الالسواد. فالحرکات المتضاده هی التي اطرافها متقابله، حالا سواء امکان تقابلها فی زواتها فالسواد والبیاض او یکون تقابلها بالقیاس الالحرکت. این بالقیاس الالحرکت اصل مطلبه، یعنی این دومی رو ما گفتیم دیگه، از اولی بیریاض هستیم. از قد عرض ان لعهده ما ان کانه، این امکانه غلطه، از قد عرض لعهده ما ان کانه مبدعن لحرکت ولی الاخرت ان کانه منتعن لتلک الحرکت. ولیسه این ولیسه ازا کانه شیم کل حرکت، این ولی سر منزله انگولت این کتاب اصلا اشکال اصلی این اینه که اینا چیز نرفتن اون جایی که لازم است سر سطر برن، جایی که باید سر سطر برن نرفتن. این ولیسه به منزله انگلته، ولیسه ازا کان شیعون کل حرکه متعلقن به شیعن کت طرف و یکون ذالک شیع، یعنی اون طرف لیسه یعرض له تضاد فی جوهره، یعنی تضاد اون طرف ها ذاتی نباشه بلکه بالعرض باشه، بل یعرض له بالعرض کل مبدئیه یجب ان یکون تضاد المتعلق بهی تضادن بالعرض، لازمه نیست که پس تضاد حرکت هم بالعرض باشه. چرا؟ برای اینکه اگرچه اون طرف ها با هم دیگر تضاد جوهری و ذاتی ندارن، تضادشون به واسطه مبدئیت هست، ولی خود مبدئیت مقوم حرکت هست، خود مقومیت که ملاک تضاد مبدعهات مقوم حرکته، پس در واقع مبدعها تضاد خودشون را از حرکت گرفتن. این وذالک الجوازه، باز اول این از اینجا جواب مثلا که از سر سطر باید میره، وذالک الجواز ان یکون هذا الذي هو عارض للمتعلق به کالمبدئیه داخلا فی جوهر المتعلق کالحرکه، مبدئیت است مقوم خود حرکته. اگر ما سه امر میداشتیم، حرکت مبدع و منتها، یک امر ثالثی که بیگانه از حرکت بود، یعنی اون امر ثالث، اون دو امر ثالث، امر ثالث راده با دیگر تضاد می‌داشتن و حرکت تعلق می‌داشت به مبدع و منتها، مبدع و منتها تضادش به واسطه اون امر ثالث راده می‌بود، تضاد حرکت هم بلعرض بود. ولی وقتی که تضاد حرکت تعلق داره مبدا و منتها، ولی این ذات مبدا و منتها تضادشون به واسطه مبدئیته که مبدئیت مقدم حرکته، داخل در حقیقت حرکته، یعنی بیگانه با خود حرکت نیست. پس بنابراین بین مبدئیت و منتهاییت که تضاد هست، پس بین دو حرکتی که مختلفن در مبدئیت و منتهاییت تضاده، پس در واقع اون چیزی را که شما ذات مبدع میگیرید او تضادش را از حرکت گرفته، نه حرکت از او گرفته، که این بر میگرده حقیقت به اون مسئله که از خارج گفتیم که حرکت یه حقیقت یک کمیت موجهه و جهتدار است و حرکت از جنبه جهات خودش با یک دیگر تضاد پیدا میکنه، یعنی در واقعیت خودش حرکت ها با هم دیگر تضاد پیدا میکنن. فاین مثال میزنه میگه نظیر این که فاین الجسم الحار و البارد یا تضادان به عارضه هما با هما تسخین و تبرید، جسم حار و جسم بارد، جسم حار و جسم بارد، جسم از اون جهت که جسم است، جسم حار از اون جهت که جسم است و جسم بارد از اون جهت که جسم است تضاد ندارد، ولی جسم با صفت حارون به ماه و حارون و جسم بارد به ماه و باردون اینا با هم دیگر تضاد دارن، ولی تضادشون به علت این است که به واسطه دو عارضشون که تسخین و تبرید باشد. پس در واقع این دو جسم، دو جسم تضاد خودشون به واسطه حرارت، حرارت و برودت داخلی خودشون دارن، این حرارت و برودت دیگه یعنی مبدع حرارت و برودت، و این مبدع و حرارت و برودت تضاد خودشون به واسطه خود فعل گرم کردن و سرد کردن دارن. نظیر این و تضاد بینهما بالحقیقه بین تسخین و تبرید و علا هذه الصوره فإن الحركه ليست تتعلق بطرف المسافه من حيث هو طرفها فقط بل من حيث هو مبدا اون و منتها، حرکت به اون مبدا مسافت از نظر ذاتش یه نقطه هست به اون تعلقی نداره، نقطه که فقط نقطه از مکانه، بلکه به اون نقطه از اون جهت تعلق دارد که مبدا است و مبدئیت هم جزء جزء ذات حرکته، بل من حیث هوا مبدا و منتها فإن جوهر الحركه يتضمن التقدم و التأخر لأن حقیقتها مفارقه و قصدون، حقیقت حرکت جدا شدن از یک جایی با آهنگ جای دیگر کردن، این همون عبارت الاخره، این تعبیری که من کردم که حرکت یک کمیت موجه است، این تعبیر در کلمات حکمای ما نیامده، تعبیرش که امروزی ها در باب حرکت میکنن، تعبیر درستی هم هست، ولی اینی که در اینجا به کار برده باشه، لأن حقیقتها مفارقه و قصدون، فجوهر الحركه يتضمن المبدا والمنتهى جوهر حرکت متضمن مبدا و منتها و مبدعیت منتهاییت است. یه همون معنی جهت دار بودن حرکت است. فل اطراف من حیثها و مبدا و منتها یتعلق به هل حرکت فهی متقابلتون و مع تقابلها مقدمت للحرکت و این کانت غیر مقدمتن بله و مع تقابلها مقدمت للحرکت و این کانت غیر مقدمتن فل اطراف من حیثها و مبدا و منتها یتعلق به هل حرکت فهی متقابله و مع تقابلها مقدمت للحرکت و این کانت غیر مقدمت لموضوع الحرکه. این موضوع الحرکه اینجا همچین تعبیر نادرستی گفتن بعضی از مستشکلین که قادش بود که میگفت لمبدع الحرکه و منتها یا بسرا فضدان ذاتیان للحرکه لطرفی الحرکه به جای غیر مقدمت لموضوع الحرکه باید میگفت به این کانت غیر مقدمت لطرفی الحرکه فضدان ذاتیان لحرکه ولی ایسا ذاتیان ذاتیین لطرفه.
علم و دین گشت تارشه ننگونه برینز ملت تارشه بر روان شهیدان ما درود بر خمینی که شد رحل ما درود بر خمینی که شد رهن ما درود بر روان شهیدان ما درود هیده و خطه و چه بزور و زر هیده و خطه و چه بزور و زر که در این عدم را تق کند اثر در چنین خشم چون موج پر خطر بر روان شهیدان ما درود بر خمینی که شد رهن ما درود بر خمینی که شد رهن ما درود بر روان شهیدان ما درود خاک ایران همه لاله گون کنیم خاک ایران همه لاله گون کنیم کاخ ظلم و ستم سرنگون کنیم خائنین راز ایران برون کنیم بر روان شهیدان ما درود بر خمینی که شد رهن ما درود بر خمینی که شد رهن ما درود بر روان شهیدان ما درود
درود درود درود درود درود درود درود درود الحرکات لا تزاد بالمستقیمة ولا المستديرات المتخالفة الانحباب تضاد بعضها بعضا لأجل هذا الاختلاف. این فصل که فصل هشتم هست این مطلب مهمی ندارد. مطلب اساسی ندارد. خود اون بحث اصل بحث که ملاک تضاد در حرکات چیست بحث مهمی است و بحث جالبی است در بسیاری جاها مفید واقع می شود. ولی این بحث از بحث هاییست که خود از فروع اون بحث است و اون این است که آیا حرکات مستقیمه با حرکات مستدیره با یکدیگر تضاد دارن؟ خب در این که تخالف دارن که بحثی نیست. آیا حرکت روی خط مستقیم و حرکت مستدیر که این در دو مورد اطلاق میکنن، یکی در مورد حرکت وضعی که اصلا حرکت انتقالی نیست و یا حرکت انتقالی روی خط منحنی، آیا اینها چطور است؟ در اینجا ما باید از حرکت مستدیره بگیم مقصود همون قسم دوم است، چون قسم اول یعنی حرکت وضعی اگر قسم اول رو بگیریم میشه حرکت وضعی، اون وقت بحث اینجور میشود که بحث حرکت انتقالی روی خط مستقیم
با حرکت وضعی آیا تضاد دارن یا ندارن. اینو ما قبلا گفتیم که حرکات مختلف الجنس که در دو مقوله مختلف هستن بینشون تضاد نیست، چون اصلا وجه اشتراک با یک دیگر ندارن و حرکت در وضع حرکت در یک مقوله است و حرکت در روی خط مستقیم حرکت در مقوله دیگری است و بنابراین مختلف الجنس هستند و قبلا این رو گفتیم. پس اگر چیزی قابل بحث باشد دو حرکت انتقالی است، یکی روی خط مستقیم است و دیگری روی خط منحنی. میخواییم ببینیم که آیا همین طوری که دو حرکت روی خط مستقیم اگر یکی حرکت صعودی باشد و دیگری حرکت هبوطی، اینها را ما دو حرکت متضاد میدانیم، آیا دو حرکت که یکی روی خط مستقیم است و یکی روی خط منحنی اینها هم دو حرکت متضاد هستند؟ معلوم است که حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط منحنی هیچ ضرورت ندارد که از نظر ابتدا و انتها با یک دیگر تخالف داشته باشند. اینه که ابتدای او هست انتهای او باشد یا برعکس، کما این که می شود که هر دوی اینها از نظر ابتدا و انتها اختلاف داشته باشند ولی مافی یعنی مسافت مختلف هست. مثلا ببینید از این نقطه این سر مسجد تا اون سر مسجد ممکن است یک شیء حرکت بکند روی خط مستقیم، ممکن است از همین مبدأ به همون منتها شیء حرکت بکند روی خط منحنی، یه حرکت قوسی بکند به اون طرف. نه تنها یک حرکت قوسی، چندین حرکت غیر متناهی حرکت روی خط منحنی قابل فرض است که از این نقطه تا اون نقطه شیء حرکت بکند، چون میان دو شیء یک خط مستقیم فقط قابل فرض است و غیر متناهی خط منحنی. پس بنابراین یه حرکت مستقیم قابل فرض است و غیر متناهی حرکت غیر مستقیم. این در این صورت از مبدأ و منتها که یکی است. در اینجا احتمال این که کسی بدهد که این دو حرکت متضاد هستند که خیلی بعیده، دیگه این حرکت از یک مبدأ به یک منتها اگر روی خط مستقیم باشد و همون حرکت از اون مبدأ به همون منتها اگر روی حرکت خط منحنی باشد متضاد هستند. ولی عکسش هم هست و اون این است که اگر حرکت از یک مبدأ به یک منتهایی روی خط مستقیم باشد ولی از اون منتها به این مبدأ روی خط منحنی باشد چطور؟ آیا این دو حرکت حرکت‌های متضاد هستند یا متضاد نیستند؟ این مثل این است که بین تهران تا قم یک خط مستقیم ما داشته باشیم، یک جاده مستقیم، و یک جاده غیر مستقیم داشته باشیم، یک جاده دائری کمربندیوار مثلا ما داشته باشیم. بگیم یه اتومبیل از اینجا با خط مستقیم میرود تهران، یه اتومبیل دیگر از تهران روی خط کمربندی میاد به قم. آیا این دو حرکت به اعتبار این که مبدأ و منتهای اینها مختلف هست، آیا باز دو حرکت متضاد هستند یا دو حرکت متضاد نیستند؟ این باید محل بحث باشد توی حرفا. پس از این که بحث روی حرکت مستقیم و حرکت مستقیم میارن به این بیانی که عرض کردیم، مقصود حرکت وضعی نیست به دلیل این که اونها مختلف الجنس هستند و در مختلف الجنس ها قبلا گفتیم که تضادی وجود ندارد. دو حرکت یکی باشد باز هم محل بحث نیست که اینها متضاد نیستند. اونی که جای بحث هست این است که مبدأ و منتها با یک دیگر متخالف باشند، فقط مسیرها دو تا باشد، یک مسیر روی خط مستقیم باشد و دیگری مسیر روی خط منحنی. اینها رو چی؟ اینها رو ما متضاد باید بنامیم بدانیم یا متضاد نباید بدانیم؟ اینجا به دو بیان میگویند که نه اینها متضاد نیستند. یک بیان دقیقی که در جواهر و اعراض این بحث خواهد شد و در گذشتن به اون اشاره شد. و اون این است که آیا خط مستقیم و خط منحنی اینها یک نوعند و دارای دو خصوصیت مختلف، دو نوع از یک فردند یا دو نوع مختلف از خط هستند؟ ببینید یه وقت ما میگیم نسبت خط مستقیم و خط منحنی هر دو فرد از نوع خطن، یعنی خط نوع است. این که خط منحنی باشد یا مستقیم باشه اینا از مشخصات فردی، مثل اختلاف زید و عمر هست که انسان نوع است، زید با عمر اختلاف رنگ و اختلاف نمیدونم حجم و این حرفا دارد، ولی این اختلافات نوعی نیست. زید و عمر را دو نوع نمی کند، اینها دو فرد از یک نوع هستند. آیا خط مستقیم و خط منحنی دو فرد از یک نوع هستند یا دو صنف از یک نوع هستند، مثل انسان سفید و انسان سیاه که دو صنف از نوع انسانند، اینها دو صنف از نوع خط هستند، یا نه دو نوع از خط هستند که خط بودن به منزله جنس است و خط مستقیم بودن یک نوع خط است و خط منحنی بودن یک نوع دیگر خط. اگر این دوتا را به منزله این دوتا را اگر ما یک نوع بدانیم، لازم است این است که یک خط میتواند مستقیم باشد بعد تغییر حالت پیدا کند بشه منحنی. مثل یه انسان سفید است تغییر حالت پیدا میکنه میشه سیاه، اگر از این جهت یعنی به نوعیتش لطمه وارد نمیاد. ولی اگر بنا بشود اینها دو نوع باشند، لازم است این است که این واقعیت این از بین برود تا واقعیت اون دیگری به کار بیاد، یا از طریق حرکت در ذات او یا از طریق کون و فساد، که این باید فاسد بشود و به هر حال این باید معدوم بشود تا او موجود بشود. مثلا اگر یک شیء فرد یک نوع است، این اگر بنا بشود فرد نوع دیگر بشود، جز به این که ماهیت این تغییر بکند، فسادی بر این عارض بشود و یک امر دیگری به جای این بیاد، امکان پذیر نیست. مثل این که آب بخواد هوا بشود، هوا بخواد آب بشود، باید در این تفاسدی پیدا بشود تا اون از نو به وجود بیاد. این آقایان معتقدن در باب خط مستقیم و خط منحنی که یک خط محال است که مستقیم باشد تبدیل بشود به منحنی، یا و محال است که منحنی باشد تبدیل بشود به مستقیم. هر جا که خط مستقیم تبدیل به خط منحنی می شود، به صورت اینه که اون معدوم می شود و از نوع خط مستقیم به وجود میاد، یا خط مستقیم معدوم می شود و از نوع خط منحنی به وجود میاد. نه این که اونجوری که انسان ابتدا خیال می کنه میگه این خط که راسته است من تدریجا این را کجش می کنم، یا این خط که کج است من تدریجا راستش می کنم. اگه خط کج را انسان تدریجا راست بکند، اون خط همون خط است، یه صفتش تغییر کرده، کجهت راست بکند اینجور. اینها در مباحث چیز عقیدتشون این است که نه اینجور نیست، این اشتباهیست که در ابتدا انسان می کند. امکان ندارد خط مستقیم واقعیتش محفوظ بماند، صفت استقامتش تبدیل بشود به انحنا، یا خط منحنی خودش ذاتش باقی بماند، صفت انحناش تبدیل بشود به مستقیم. اگر اینها را این مطلب را که در مباحث جواهر اعراض درست کردن این قبول بکنیم در اینجا، پس خط حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط روی خط منحنی از قبیل دو امری که توارد بر موضوع واحد بکنن نیست. چون اینجور نیست که خط یک چیزی، این حرکت روی خط مستقیم یا حرکت روی خط منحنی، یعنی حرکت بشود به منزله موضوع واحد باقی، که گاهی حرکت روی خط مستقیم است، گاهی روی خط منحنی. شرط تضاد این است که امران یتواردان علی موضوع واحد، نه امران متواردان علی موضوعین مختلفین. اگر دو امری باشند که روی یک موضوع واحد، روی یک نوع واحد، گاهی این عارض می شود گاهی اون عارض می شود، اینها اگر بینشون غایت الخلاف باشه متضادین هستن. اما اگر یه امری باشه این وارد بر یک موضوع می شود، اون وارد بر موضوع دیگری می شود مغایر با این موضوع، اینا یتواردان علی موضوع واحد نیستن. از این جهت میان اینها تضاد نیست، یعنی اون رابطه ای که هست اسمش یه رابطه تضاد نیست. پس به این بیان حرکت روی خط مستقیم به حرکت روی خط مستدیر، یعنی حرکت روی خط منحنی اینجا مقصود هست، اینها دو امری که وارد بر موضوع واحد بشوند نیستن. از این جهت که دو امری که وارد بر موضوع واحد بشوند نیستن، پس بنابراین بینشون تضاد نیست. و به علاوه حرف دیگر ایشان این است که به علاوه دلیل دوم، ما قبلا گفتیم که صرف حرکت اختلاف در مسیر، اختلاف در مسافت منشأ تضاد نمی شود. قبلا گفتیم دیگه اختلاف در مسافت منشأ تضاد نمی شود. بنابراین اساس پس این که حرکت روی خط مستقیم باشد یا روی خط منحنی، چون فقط سبب این می شود که مسافتها با یک دیگر اختلاف داشته باشند، بنابراین این کافی نیست برای تضاد. اینم دلیل دوم. ولی دلیل دوم ضعیف است، چون برای این که عرض کردیم که یه وقت هست که ما میگیم حرکت روی خط مستقیم و حرکت روی خط منحنی هر دو از یک مبدا و هر دو به یک منتها است، اختلاف فقط در مسافت است. این همون است که شما دارید میگید، امام قبول دارید. ولی طرف ممکنه طرف مطلب دیگر رو میگوید، طرف مطلب دیگر را میگوید که اینا با اختلاف در مبدا و منتها چطور، مثل حرکت ساعد و هابه که یکی روی خط مستقیم باشد و دیگری روی خط منحنی باشد، ممکنه کسی حرف خودشو در اینجا بیاورد. یه مطلب یک برهان دیگر هم ذکر میکنن، به این برهان دیگر هم باز بر اساس یه مسائلی است که در جای دیگر محل قبول واقع شده. بود این است که عرض میکنن که یه مطلب دیگری هم دارن، بود این است که در باب تضاد ثابت کردن که ضد الواحد واحد، ضد واحد یک چیز بیشتر نمیتونه باشه. ببینید در اصطلاحات احیانا در کتب اصولی هم میاد که یک چیز ممکن است که دارای ازداد متعدد باشد. در امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، گاهی وقتا برای یک شیء ازداد خیلی زیاد فرض میکنن. بله ازدادی که در اونجا میگن یه ازداد مصطلح نیست، قابل جمع نیستن. امر به نماز خوندن، هر کاری که با نماز خوندن سازگار نباشد اصطلاحا اون وقت رو بهش میگن ضد. پس میگن آیا امر به شیء مقتضی نهی از همه ازدادش هست؟ خب او ازداد به یه اصطلاح دیگر هست. ولی ازداد به اصطلاحی که فلاسفه میگن که امران یتواردان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف، به دلیل بینهما غایت الخلاف امکان نداره که بین یک شیء و بین اشیاء متعدد غایت الخلاف باشد. همیشه یکی از اونها هست که بین این شیء و بین او غایت الخلاف است. بلهذا اینها در میان رنگها فقط میگن میان رنگ سفیدی که از این سر قرار گرفته است و رنگ سیاهی که از اون سر قرار گرفته است تضاد است، دیگه رنگهای متوسط رو میگن بین اینها تضادی. حالا به هر حال یه مسئله ایست که در محل خودش مخروض گرفتن که ضد الواحده واحد. حالا یه مسئله بدانستی اینشان میفرمایم به این که اگر بنا بشود که بین حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره تضاد باشد، چون در مقابل هر حرکت مستقیمه غیر متناهی حرکت مستدیره می شود فرض کرد، پس لازم میاد برای این حرکت مستقیمه غیر متناهی از داد وجود داشته باشه. چون همینجور که عرض کردیم یه جسم از اینجا حرکت می کند تا اون سر روی خط مستقیم، خب ممکنه یک شیء روی خط منحنی حرکت بکند از اون سر بیاد این سر، حالا یا از این سر بره اون سر، به این جهت کار نداریم. ولی این خط منحنی اونقدر انحنایش کم باشد که اون وترش مثلا یا شعاعش نصف وترشی که ما در نظر داریم یه سانت فقط باشه، یعنی این خط منحنی ما با خط مستقیم ما منتهای فاصله ای که در اون جایی که از همه جا بیشتر فاصله دارد یه سانت باشه، نه نیم سانت باشه، نه یه میلیمتر باشه. بعد میشه خطی رو فرض کرد که بعد این خط منحنی یعنی قوس دیگری در واقع فرض کرد که این قوس حد اکثر فاصله است دو سانت باشه، قوس دیگری که حد فاصله است سه سانت باشه. روی خط مستقیم متضاد باشد با حرکت روی خط منحنی، و همچنین اگر خود خط مستقیم متضاد باشد با خود خط منحنی، لازم میاد یک شیء بیش از یکی تضاد داشته ضد داشته باشد. یعنی این خط مستقیم ما دارای بی‌نهایت از داد باشد، چون بی‌نهایت خط منحنی ها و قوس ها در اینجا فرض می شود، و این حرکت روی خط مستقیم هم دارای بی‌نهایت حرکت‌های ضد خودش باشد، و این با اون اصلی که میگیم ضد الواحد واحد با او سازگار نیست. اینجا یه مرتبه گویی مثل این که متوجه یک اشکال میشن که این اشکال در جای دیگه هم ذکر شده. شما چطور میگید که ضد واحد واحد است؟ و حالا که در مواردی ما داریم که ضد الواحد اثنین، در کجا؟ یک اصل ارسطویی معروف در اخلاق هست که اون اصل ارسطویی با یک اصلی که افلاطون دارد در باب اخلاق، این دوتا با یک دیگر هر دو در اخلاق در کتب فلسفی اخلاقی اسلامی مورد استفاده قرار گرفتند. افلاطون ملات اخلاق را یه امری میگیرد که اسم او رو گذاشته از خیر و فضیلت، و گویی برای خیر و فضیلت یک عینیت وجود عینی براش قائل است که کار فلسفه کسب کردن خیر است در عالم اعیان، که این یه مقدار محل اشکال است. ارسطو ملات فضیلت را توسط در اخلاق گرفته است، یعنی گفته هر حالتی که انسان دارد، هر حالت روحی، این برای این سه کیفیت و سه چگونگی فرض می شود: افراط، تفریط، حد وسط و اعتدال. گفته اخلاق فاضله ملاک فضیلت اخلاقی حد وسط بودن، میان افراط و تفریط بودن است. اون وقتی که آمده است مثال ذکر کرده، حالا گاهی وقتا برای این نقد هم براش مورد نقد پیدا کردن، این دیگه حالا بحثیست که در فلسفه اخلاق باید بشود. فرض کنید مثال ذکر کرده است که شجاعت فضیلت است ولی حد وسطی است میان تهور و میان جبن. توجه کردید؟ تهور این است که انسان حتی اون ملاحظه و مراقبتی که عقل میگوید و به حالت انقباض نفس مربوط نیست، دستور عقل نه انقباض نفس، اونم انسان رعایت نکنه. مثل اینکه یه آدمی دست خالی بیدفاع در حالت بیدفاع بعد خودشو بزنه به قلب یک لشکر مسلح، خب این نتیجه نهایی خیلی واضح و مقصود دیگه. یعنی یه آدمی که نه اسلحه دارد، نه اسلحه زدن دارد، نه وسیله دفاع دارد و نه هم عرض کنند که هیچی، فقط همینجور این معاشر است که خودش فقط میگه در مثل یه قطع گوشتی که در دست قصاب قرار میگیره، فقط آماده است برای کشته شدن. این ده به اسم میگن تهور، یعنی یه کار غیر منطقی، این دیگه شجاعت نیست. یکی دیگر حالت دیگر جبن است. جبن که یک حالت احساسی است و اون این است که انسان وقتی که در مقابل یک کار خطرناک که در اونجا خطر جان قرار دارد، طورا خودش رو میبازد، خودباختگی خودش رو میبازد، یک حالتی، یک حالت انقباضی در نفس پیدا میشود که حتی اون مقدار نیرویی هم که دارد از دست میدهد، تعادل فکری تعادل بدنی خودش هم از دست میدهد. شجاعت نه، اینه که انسان اون قوا و استعدادهایی که دارد در وقتی که به کار میبرد اون حالت انقباضی جبن درش پیدا نشه و رعایت به اصطلاح این که رعایت این که بی جهت هم خودش را چیز نکرده باشه اونم کرده باشه. و همچنین برای موارد دیگر گفتن. پس اخلاق فاضله عبارت است از حد وسطی که بین افراط و تفریط است. هر دوتا افراط و تفریط هر دو ضد حد وسط هستند. پس چطور شما میگید ضد الواحد واحد؟ اینجا جواب میدن که نه اینجور نیست، طرف این افراط و تفریط این دوتا با یک دیگر تضاد به ذات دارند. این که تضاد به ذات هست بین افراط است و تفریط. حد وسط از اون جهت که حد وسط است به ماه و حد وسط، نه ضد طرف افراط است و نه ضد طرف تفریط. بله حد وسط به اعتبار دیگر ضد هر دوی اینها است و هر دوی اینها یه طرف قرار میگیرند و حد وسط یه طرف دیگر. خب اینه که حد وسط از اون جهت که حد وسط است متصف به صفت، از اون جهت که افراط و تفریط هستن متصف به رذیلت میشن. حد وسط بما انه فضیلتون ضد للافراط و تفریط کلیهما، به اعتبار اینکه اینها طرفان طرفین هستن، یعنی به اعتبار اینکه اینها رذیلت هستن. پس افراط و تفریط بما انها افراط و تفریط ضدینن و حد وسط بما انه حد وسط ضدی هیچ کدام نیست، ولی حد وسط بما انه فضیلتون ضد است برای افراط و تفریط هر دو، که هر دو مصداق رذیلت هستند به اعتبار مصداق رذیلت بودن، پس باز هم ضد الواحد واحد شد. از اینم میگه یه مطلبی به صورت انقلتقل ذکر کرده مرحوم آخوند که سوالی است که ابو ریحان دیر، جز سوالاتی است که ابو ریحان بیرونی از شیخ کرده، مرحوم آخوند با فیه تأمل این را میگن ورد میشن. و اون این است که ابو ریحان بیرونی گفته است که به فلاسفه ایراد کرده است که شما میگید میان دو حرکت مستدیره، که در اونجا باز مقصود حرکت وضعی، دو حرکت وضعی مطابق حرف شما، مطابق در دو حرکت وضعی که یکی شرقی است و دیگری غربی، بین اینها تضادی، یعنی ما اگر دو کره در نظر بگیریم، یکی از مشرق به مغرب حرکت میکنه، یکی از مغرب به مشرق حرکت میکنه، آیا این دو حرکت چون دو حرکت مستدیر است، با اینکه یکی از شرق به غرب است، یکی از غرب به شرق، مثل افلاک مثلا، افلاک اینجور بود دیگه، به عقیده قدما، قدما معتقد بودن که فلک الافلاک از مشرق به مغرب حرکت میکند، که حرکت یومیه میگفتن از او پیدا میشود. ولی افلاک دیگری در داخل فلک الافلاک مثل فلک البروج را معتقد بودن او از مغرب به مشرق حرکت میکند. آیا این دو حرکت متضاد یا متضاد نیست؟ ابو ریحان میگه که نه، اینا شما باید متضاد بگیرید. بو علی جواب میگه که نه، اینها متضاد نیستن و تمسک میگوید به این جهت که چون ملاک تضاد بدایات نهایات هست، به اینها در بدایات نهایاتشون یکی هست، از این جهت تضاد نیست. چون اینی که مبدا یک حرکت هست منتهای حرکت دیگری، و اینی که منتهای یک حرکت هست مبدا حرکت دیگری، یا در واقع همینی که مبدع این حرکت هست مبدع حرکت دیگری هم واقع میشه. اینجا مرحوم آخوند یک تیه تعمل ذکر میکند. تیه تعمل حاجی میگه اشاره به این جهت است که نه آقا، در این هر کنده و حق با ابو ریحان در اینجا که میان حرکت غربی و حرکت شرقی اینها تضاد است. اینی که شما گفتید حرکت غربی و حرکت شرقی اینها همه بدایت و نهایتشون یکیست، یکی نیست. برای این که یه حرکتی که امروز شیع می کند، از مثلا ببینید این شیع که حرکت می کند، شیخ نه اینجور گفته، گفته که در حرکت مستدیر حرکت وضعی ما هر نقطه را که مبدع بگیریم همون نقطه منتها، مبدع و منتها در هر حرکت یکی، و اون وقت تضاد است که حرکت دو مبدع و دو منتها داشته باشد. این فیه تعمل دیگه آقا، اونجا هم دو مبدع و دو منتها منتهاست. شما اگر میگید که امروز که این شیء از اینجا حرکت میکند، فردا در همین نقطه است، این فردا در همین نقطه است، اینی که این وضع امروز غیر از وضع دیروز است، وضع دیروز عوض شد، معدوم شد، وضع جدیدی به وجود آمد، یعنی این مثل دیروز است نه این دیروز. این مثل این است که یک شیء که داره حرکت میکنه میرسه به این نقطه، این قوس را از اینجا طی میکنه، یک ساعت دیگه برمیگرده همینجا همین قوس را طی میکنه. شما که نمیتونه بگید این عین حرکت دیروزه، این مثل حرکتی، عین حرکت یک ساعت پیشه، این مثل حرکت یک ساعت پیشه، پس این عینیت درست است. از این هم ایشان میگه و رد میشه. خب یه همینه تقریبا اساس مطلب در اینجا همین است دیگه، با اینکه خودت مطالعه کنید تا بعد برسیم سر فصلی که بعد داریم. این فصل عرض کردم فصل مفصلی هست، یه قسمت مطالب مفید دارد و یه قسمت هم غیر مفید. حالا من یک مطالعه جدیدی میکنم، اگر دیدم خیلی مسائل لازمی نیست اون خلاصه ی اون فصل را میگم تا برسیم به فصل دهم. از فصل دهم که تا آخر تقریبا این چیزها یه مباحث خیلی مهم داریم که اون مباحث را باید حتما عنوان بکنیم. اگه من چون باید برم فصل دیر میشه به این Thank you.
فصل نهم تحت عنوان این است که فیان کل حرکت مستقیمت فهی منتهیت الی سکون. عنوان فصل این است که هیچ حرکت مستقیم تا بی نهایت ادامه ندارد. البته این یک مطلبی است که از نظر اصول و مبانی این آقایان که قائل به تناهی ابعاد هستند و از نظر هر کسی که قائل به تناهی ابعاد باشد مطلب از همین قبیل است، یعنی هیچ حرکت مستقیمی تا بی نهایت نمیتونه ادامه داشته باشه، چون لازمه تا بی نهایت ادامه داشتن بی نهایت بودن ابعاد عالم است، چون بعد در حرکات مکانی هم هست. ولی در اینجا با این که عنوان فصل این است که هر حرکت مستقیم منتهی به سکون هست، خود اون مطلب الان مطرح نیست. حتی عنوان چندان با مسئلهی که در خود معنوان به اصطلاح طرح شده است چندان موافق نیست، که جمله موافق است. اون مسئلهی که در این فصل طرح شده است این مسئله است که اگر ما دو حرکت مختلف داشته باشیم، مقصود این است که دو حرکتی که دارای موضوع واحد باشند، دو حرکت و در یک نوع از مقوله هم باشد، نه در دو مقوله، دو حرکت از یک جنس و بلکه از یک نوع. توجه کردید که اینا رو قبلا گفتیم دیگه، حرکات متحد الجنس، حرکات متحد نوع، حرکاتی است که اون مقوله‌ای که این حرکت در او واقع می شود مثلا از نوع واحد باشه. مقصود این است که این که میگیم دو حرکت مختلف، هر دو بین هر دو حرکت مختلف یک سکونی باید وجود داشته باشد، مقصود این است که دو حرکتی که موضوع واحد دارند و در مقوله واحد هست، یعنی مسافت هم به اصطلاح واحد است ولی زمان دو تا، و قهرن مسافت هم از نظر فردی و شخصی باز دو تا. آیا همچه دو حرکتی، آیا بین اینها ضرورت دارد سکون متخلل بشود یا نه ممکنه این دو حرکت به یک دیگر متصل باشند و بین اینها هیچ گونه سکونی متخلل نشود؟ حالا از مثالی که عرض می کنم روشن می شود. روشن ترین مثال ها مثال هایی است که در مورد دو حرکت متضاد در ما اگر دو حرکت، ولی البته موردش اختصاص به متضادها ندارد، متضادها هم یکی از مثال ها. مسئله این است که اگر ما فرض بکنیم که یک جسمی رو به بالا حرکت می کند، بعد از همون خطی که رفته است رو به پایین برمیگردد، آیا این حرکت رو به بالا و حرکت رو به پایین
این دوتا به یک دیگر متصلند، یعنی این شیء دائما در حال حرکت است و این حرکت هیچ وقوفی وقفه‌ای در کار نیست. بدون این که وقفه‌ای در کار باشد، رجوع صعود و رجوع صعود و هبوط به یک دیگر متصلند، یا این که نه، حتما یک وقفه‌ای، ولو وقفه‌ای که هرگز به چشم دیده نمی شود، وقفه‌ای که حتی انسان نتواند او را حساب بکند، بگوید مثلا یک ثانیه، یک دهم ثانیه، یک صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه، یک میلیونیوم ثانیه، ولی بالاخره وقفه‌ای، آنمایی، یک وقفه پیدا می شود، بعد این شی برمی گردد. پس این که میگیم دو حرکت مختلف، آیا بین دو حرکت مختلف سکون متخلل میشود یا نه؟ این است یک مثالش، همین است که این شی که رو به بالا میرود بعد برمیگردد، سنگی ما میاندازیم به طرف بالا، میدونیم این سنگ میرود رو به بالا بعدم برمیگردد، البته چشم ما نمیبیند که این سنگ یه لحظه هم ولو لحظه کمی هم در اون بالا توقف بکند بعد برگردد، ولی آیا طبق قواعد عقلی و قواعد و ضوابط فلسفی، آیا لازمه حرکت و رابطه حرکت با علل خودش، آیا این است که این شی که می رود به بالا یک لحظه ولو لحظه خیلی کوتاهی وقفه‌ای پیدا بشود، سکونی پیدا بشود بعد برگردد، یا نه؟ اصلا این دو حرکت یک حرکت است در واقع، یعنی هیچ سکونی وقتی که دو حرکت به یک دیگر متصل شد، دو رأسشون متصل شد به معنای این که هیچ وقتی پیدا نشد، پس یک حرکت است که نیمی از حرکت با نیم دیگرش متضاد است، بینشون سکون متخلل نشد. ولی مثال همین جوری که عرض کردم اختصاص ندارد که دو حرکتی در جهت علم و طب، نه، دو حرکت افقی، یک شی از این سر این مسجد به اون سر مسجد همینطور برود و برگردد، برود و برگردد، آیا از اون خطی که میرود و برمیگردد یک سکون متخلل میشود یا نه؟ از اون خط بر نگردد، لزوم ندارد بگیم از اون خط، زاویه بالاخره وجود دارد، یه وقت مستدیر حرکت میکند، نه حرکت مستدیر سکونی متخلل نمیشود، یه وقت که نه، بلی زاویه پیدا میشود، روی این خط حرکت میکند میرود اونجا، بعد روی یه خط دیگری که با این خط موازی نیست برمیگرده رو به این طرف، و حتی اختصاص ندارد به حرکتهای مکانی، در حرکت‌های غیر مکانی در کمی و وضعی شاید فرض نشود، ولی در حرکت کیفی فرض می‌شود. مثلا چطور؟ ممکن است که یک جسم در حرکت کیفی دو حرکت مختلف داشته باشد، یعنی در دو مسافت مختلف حرکت کند، به این معنا جسمی از سفیدی به طرف سیاهی برود، بار دیگر از سیاهی برگردد به سفیدی. خب ممکنه یه جسم باشه یه مدتی اول سفید باشه بعد تدریجا سیاه بشه، دو مرتبه باید درگرده باید سفید بشه، باید. این شک ندارد که این یه تغییر تدریجی است در ابتدا، یعنی از سفیدی تا آخر سیاهی تدریجا صورت میگیرد و از سیاهی تا آخر سفیدی تدریجا صورت میگیرد، ولی اونجا که این میرسد به نهایت سیاهی، از اونجا که میخواد برگردد، آیا لحظه ای وجود دارد که در اون لحظه شیء نه حرکت دارد به سوی سیاهی، نه دارد سیاه‌تر می شود، نه دارد به طرف سفیدی میاد که سیاهیش کمتر بشه، یه لحظه سکون به یک لحظه توقف، آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد؟ این یه مسئله ایست که در ابتدا شاید به نظر برسد که مسئله مهمی نیست، ولی در باب حرکت بسیاری مسائل هست که در خود اون مسائل یک اثر عملی مترتب نمی شود، ولی بعد نتایج خیلی خوبی دارد. از همینجا یک مسئله دیگر، یک نظریه دیگری از بوعلی پیدا شده است که حالا عرض میکنم اون نظریه را. میفرمایم به این که قدما چهار برهان ذکر کرده اند بر این که باید یک سکونی متخلل بشود. هر چهار برهان را نقل میکنن و هر چهار برهان را هم رد میکنن. بعد میگویند ولی یک برهان بوعلی در اینجا آورده است که برهان بوعلی برهان درستی. این چهار تا برهان را ما به طور خلاصه عرض بکنیم، عباراتش هم لزومی نداره بخونیم و فقط در یک جا که یه خود عبارت ها مغلق هست، یعنی غلط داره حقیقتش، غلط در عبارت. و همه اینها هم به همین ترتیب در مباحث المشرقیه فخر رازی آمده است و مرحوم آخوند عیناً از اونجا نقل کرده و ضعیف هم هست. یعنی خود حرف مرحوم آخوند هم که اینجا نقل کرده بعضی حرفاش خیلی ضعیفه که حاجی هم به در حاجی اشاره کرده. یک برهان که نقل کردن برهان ضعیفی به این صورت گفتن، گفتن اگر یک شیء حرکت بکند برسد به یک نهایت این حرکت بعد بخواد برگردد، پس این به اون نهایت که میرسد لازم است اینه که به یک حدی واصل میشود، به یک حد وصول پیدا میکند. اینه میگیم ما آن مماسه، یعنی اون نهایت درجه در یک نهایتی داره این مسافت که به اون نهایت که میرسد اون قسمت اول پایان میپذیرد. پس این به یک نقطه‌ای میرسد در نهایت مسافت که اون پایان است. نقطه مماسه اسمش میذاریم، یعنی نقطه تماس این جسم با اون نقطه. پس ما یک آنی ما داریم که آن مماسه باشه. بعد بار دیگر از اون نقطه مماسه جدا میشود، جدای رجوعی رو به این طرف باز به در جهت اول خودش برمیگردد. میگوید به این که مباینه هم یک آن لازم دارد که در اون آن یک شیعی حرکت برود به نقطه ای، بعد بخواد زاویه ایجاد بکند یا روی همون خط برگردد دیگه فرق نمی کنه، همینقدر دایره ای نباشد. لازم میاد به این که دو آن برای این شیء وجود داشته باشد، آن مماسه با یک حد و آن جدا شدن مباینت از اون حد. به دو آن ما احتیاج داریم. این مطلب در جای خودش ثابت شده که محال است دو امر آنی الوجود متتالی باشند، یعنی در کنار یک دیگر قرار بگیرند، بینشون زمان فاصله نشود. همچنان که محال است دو آن در کنار یک دیگر فرض بشود، که مکرر این مطلب رو ما در گذشته ذکر کردیم. یعنی همون جوری که جزء لایت جزای متکلمینی محال هست، همین جوری که محال است شما بر روی یک سطح دو نقطه، نقطه هندسی دو نقطه که به معنی نهایت خط است، محال شما بتوانید دو نقطه در یک خط در کنار یک دیگر فرض کنید. یعنی شما اگر یک خط دارید در این یک خط یک نقطه میتوانید فرض کنید که این نقطه حد مشترک این قسمت این خط به این قسمت این خط باشه، اما نمیتونید شما دو نقطه که هر دو نقطه در کنار یک دیگر باشن، چون نقطه نهایت خط است. توجه کردی؟ نهایت خط است. اگر خط فرض این است که تمام خط به یک دیگر متصل هست، اون وقت نمیشود دو نقطه در کنار یک دیگر حتی اعتبار کرد و فرض کرد. عین این هم در باب آنات هست. پس بنابراین اگر یک شیء به حدی برسد و بخواد از اون حد جدا بشود، چون نیاز به دو امر ما دو امر آنی اینجا داریم، مماسه و مباینه، و دو امر آنی احتیاج دارد به دو ظرف و به دو آن، و چون دو آن متتالی محال است پس مماسه و مباینه متتالی هم محال است. وقتی که محال است بین این مماسه و مباینه باید یک زمانی فاصله بشود
یعنی سکونی فاصله بشود در اینجا.
این برهان بسیار برهان ضعیفی، دو ایراد به این برهان میکنن، با ایراد نقضی و ایراد حلی. ایراد نقضیش این است، اگر این حرف درست باشد اختصاص به دو حرکتی که یکیش رجوع از دیگری ندارد، پس در همه حرکت های واحد لازم نیست اون حد نهایی رو ما فرض کنیم. این حرف شما که میگید، پس در همه حرکت ها چنین فرض میشود، لازم نیست که اون نقطه ای که برمیگرده او رو در نظر بگیرید. پس من اینجور میگم، میگم این شیء که حرکت میکند و از اینجا میگذرد، یه نقطه ای رو در مسافت من در نظر میگیرم، میگم این شیء که حرکت میکند به این نقطه وصول دارد یا وصول ندارد. البته وصول دارد. پس میگم یک آن وصولی، آن مماثلی وجود دارد یا وجود ندارد؟ خب بله وجود دارد. آیا از این نقطه جدا میشود یا جدا نمیشود؟ بله جدا میشود. خب پس بگیم که مماثلی و مباینه است. مماثل و مباینه هر دو آنی هستند، پس باید دو آن متتالی بشه، اونم به حاله. پس باید همیشه سکون متخلل بکنه. یه اختصاص اونجا ندارد. و اما راه حل، حل مطلب این است که این وصول ها به این نقاط که ما میگیم، اینها واقعا به معنی وقته در این نقطه ها که نیست. معنیش اینه یک شیئی که یک حرکت مستمر دارد، هر نقطه ای از مسافت رو که فرض کنیم، یک آن قابل فرض است که اون آن در این بر این نقطه مسافت قابل انطباق است. یعنی واقعا در مسافت یک نقطه وجود نداره، نقطه قابل اعتبار. مثل این که در هر خطی ما نقطه اعتبار میکنیم، در وسط هر خطی، در مسافت هم نقطه که وجود ندارد ولی قابل اعتبار هست، وجود بالفعل ندارد ولی وجود بالقوه دارد. در زمان هم آن وجود بالفعل ندارد، وجود بالقوه دارد. در حرکت هم حد دو قسمت از حرکت وجود بالفعل ندارد، وجود بالقوه دارد. ولی این سه وجود بالقوه با یک دیگر قابل انطباق هستند. یعنی چی؟ یعنی در یک نقطه از مسافت یک حد از زمان، یک آن از زمان قابل فرض است و یک حد مشترک میان دو قسمت از حرکت قابل فرض. اما این که شما گفتید که مماثه آن میخواد، مباینت هم آن میخواد. مماثه آن میخواد به همین معنا که عرض کردیم، چون خود مماثه، مماثه یک شی با نقطه یک امر اعتباری، ولی مباینت یک امر جزئی، یک امر زمانی. شما اشتباه اصلیتون این است که مماثه را آنی دانستید، مباینت را آنی دانستید، بعد گفتید دو امر آنی در کنار یک دیگر واقع نمیشه، پس باید بینشون زمان متخلل بشه. مماثه آنی، مباینه که جدایی باشد یک امر زمانی، چون شه مفارقت یک امری است که در زمان وقوع پیدا میکند. این در بحثایی که در گذشته در باب آن و زمان کردیم، این بحث رو در اونجا مطرح کردیم.